چون اونقدر امشب با عظمت و مهم است که روایاتی که در این زمینه هست ما اگر بخونیم حداقل یک ساعت طول میکشه. اختلاف هم هست در این که شب قدر چه شبی، اما اون شبی که مسلم همه شب قدر میدانن امشبه. ظهرم عرض کردم برای دوستان، حالا ما فرض میگیریم احتمالات هست که شاید شب 19، شب 21، شب 23 شب قدر باشه. این دیگه مسلمه که دو شبش از دستمون رفت. خلاص دیگه، آیا ما زنده باشیم برای سال آینده؟ زنده نباشیم، انشاءالله شما زنده هستید. اگرم ما در میان شما نیستیم، انشاءالله برای ما طلب مغفرت خواهید کرد، طلب آمرزش خواهید کرد انشاءالله. علی ای حال امشب را خیلی باید قدردانی کرد، خیلی زیاد. اعمالی که وارد شده است انشاءالله انجام دادید، موفق بودید انجام دادید. و خب یکی از اون اعمال خوندن سوره حامیم دخانه. این به خاطر یه نکته خیلی مهم است که در این سوره هست، که در هیچ کدام از سور قرآن مطلب به این صورت گفته نشده. البته ما سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را هم درباره شب قدر داریم، اما امتیازات سوره حامیم دخان را نداره. حالا اول این آیه اینه، حامیم بعد از بسم الله حامیمه. این حامیم را میگوین از کلمات مقطعه قرآنه. حالا چه معنایی داره؟ اونم اختلافات عجیبی بین مفسرین هست. ظاهرش اینه که بعض مفسرین میگن این قسمه، اما بعد خدا میفرماد والکتاب المبین، قسم به کتاب مبین. کتاب مبین یعنی کتاب روشن. قرآن کتاب مبینه، یعنی کتابی روشن، واضح، محکم. احکام او احکامی نجات بخش، سرنوشت ساز، رستگار کننده. این معنای کتاب مبینه، قسم به کتاب مبین. بعد می‌فرماید البته بیشتر نکته مهم در این آیه بعد از این قسمه. می‌فرماید قسم به این کتاب مبین، انا کنا منذرین، که این چه آیه سوم حامیم آیه اوله و کتاب المبین آیه دوم است. سپس می فرماید ببخشید، انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. ما این قرآن را در یک شب بابرکت آفریدیم. شب قدر را خدا می فرماید شب بابرکت، یعنی شبی که تمام امور زندگی انسان تقدیر میشه، اندازه‌گیری میشه و برکتش برای آن است که خدا به ما وعده اجابت داده است که اگر چیزی امشب از من خواستید من اجابت میکنم و به شما میدم. به این مناسبت این شب رو میگن شب مبارک. انا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما در سراسر قرآن چنین جمله‌ای مشابه این جمله نداریم که یک شبی را خداوند بگه این شب شب مبارکی، شب بابرکتی، جز امشب. امشب رو می فرماد شب با برکتی، یعنی هر کس به هر جور در خانه خدا بروند بالاخره دست خالی بر نمیگرده. اگر احیانا یه دعایی هم کردید شما و دیدید مستجاب نشد، خداوند متعال در یه جای دیگه براتون جبرانش میکنه. یه روایتی یه روز خوندم اینجا برای دوستان که از امام علیه السلام سوال میکنه آقا مگه خدا نگفته ادعونی استجب لکم؟ بخوانید مرا، من استجابت میکنم، من جوابتونو میدم. پس چرا بعضی وقتا ما دعا میکنیم و دعای ما مستجاب نمیشه؟ امام فرمودن مصالح خودتون را شما نمیفهمید. ممکنه شما یک چیزی بخواهید مصلحتتون نباشه، مثل یه بچه‌ای که مریض خیلی دلش میخواد ترشی بخوره، مادرش نمیذاره، میگه یه چیز دیگه بد میدم، ترشی برات بد. بچه نمیفهمه اما مادر میفهمه. اما خدا اونقدر ارحم الراحمینه که اگر یه چیزی مصلحت شما نباشد که خدا بهتون بده و شما درخواست بکنید، خدا اونو که مصلحتتون نیست بهتون نمیده، اما از یه جای دیگه براتون جبران میکنه. توجه کردیم؟ خدا یه جای دیگه تلافیشو باز میکنه. پس امکان نداره دعاتون مستجاب نشه. شما این همشه بدونید تو این مجلس هر چه دعا کردید مستجاب میشه، منتاش یا مستقیمن اونی که میخواید مصلحتتونه و مستجاب میشه، و اگر اونی که خواستید مصلحتتون نیست مستجاب نمیشه، طبق فرمایش امام علیه السلام در یه جای دیگه جبران میشه. یکی از دوستان امرو اسمنا سوار کرد صحبت میکرد، من یه ناراحتی البته در زندگی شهر سالا کاری نده، گفت رفتم مشهد چند روزه، دوتا منظره دیدم که اونقدر از خدا راضی شدم که حد حساب نداشت و دیگه برای حاجت خودم دعا نمی کن. گفت یکی یه نفری دیدم که دست نداشت، پاهم نداشت، یه کسی دنبال این بود باید نمیدونم یه که دستش که بود وضو بش بده و مور رو بذارد به پیشونش و ماشینش نم چرخش حرکت بده، هیچ کاری بیچاره ازش نمیدونم. گفتم الحمدلله رب العالمین که اگه اون حاجتم رو بهش نرسیدم اینطورم نیست کارم. بعد از طریق شمال می آمدم، رفتم لب دریا زنم و چون ببرم برای تفریح، دیدم یه ماشینی مجللی سنگینی اومد، خیلی بعدشون هم معلوم بود خوب بود، یه بچه آورد دنبالشون، دستا مثل دوتا چوب دوتا استخون اینطوری که هیچ تا وارست اینا نمیشد، یه استخون مستقیم، پا هم دوتا استخون مستقیم و سلام. صورتم خوش صورتم بود، اما صورت شاید طولش 40 سانتی متر. گفتم الحمدلله که اگه اون حاجتم خدا نداده اقلا این دردم خدا بهم نداده. اینا خیلی مهمه. میخوام عرض کنم امشب هر کس به هر حاجتی آمده است در این مجلس، مایوس نباید از اینجا بره. اگه دعا کردید خدا، اگه در اون جبهه که شما دعا کردید دعاتون رو مستجاب نکنه، در یه گوشه دیگه براتون حتما جبران خواهد کرد. خدا ارحم الراحمینه، خدا اکرم الاکرمینه. حالا می فرماد انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن را در یک شب قدری نازل کردیم بر پیغمبر که این شب شب با برکتی، هر که هرچی می خواد بالاخره بهش می ده. اما بلا فاصله پشتش مطلبی دیگه میگه که این مطلب مهمه. بحث من هم امشب رو این بحث مطلب دومی می فرماد انا کنا منذرین، مردم، ما اگر درهای رحمتمون رو باز میکنیم به سوی شما، که حالا آیش بعد میخونم بعد از این آیه، اما اول چکار میکنیم؟ انا کنا منذرین. اول شما رو انذارتون میکنیم، یعنی میگیم دعا در صورتی مستجاب است و درهای رحمت الهی در صورتی به سوی شما باز میشه که بترسید از عواقب گناه و نکبت‌های گناه. نمیشه آدم با خدا مخالفت بکنه و انتظار داشته باشه رحمت الهی هم شامل حالش بشه. خب نمیشه هم چیزی. گناه مانعه، گناه سده. گرچه رحمت الهی سیل است، اما بالاخره یک کلوغن وقتی جلو سیل قرار بگیره وقتی معطلی داره آب رد شدن. می فرماد انا کنا منفرین. ما در درجه اول بهتون میگیم حواستون جمعه عواقب گناهتون باشه، یعنی اگه گناه کردید اثرش براتون هست. مسئله علت و معلول در این جهان یه مسئله علمی. شما هر کتاب فلسفی دنیا را وقتی برمیدارید مطالعه میکنید، اما از این که این کتاب را شیعه نوشته باشه یا سنی نوشته باشه یا غیر مسلمان نوشته باشه یا کمونیست، در مکاتب فلسفی اولین مطلبی که در بارش بحث کردن بحث علت و معلول. میگن هر علتی در دنیای معلول پشت سرش هست، علت بدون معلول نمیشه، مؤثر بدون اثر نمیشه. بارها این مطلب رو من مثال عرض کردم، البته این آقایون دانشمند پرست در این کتابشون این مثال، یعنی هر فیلسوفی میخواست مثال بزنه این مثال میزنه. میگه بابا اگه آدم رفت از کنار دریا در کنار یه اقیانوس، یه دونه ریگ وقتی انداخت تو این اقیانوس، موجش به تمام دریا میرسد، منتاش بعضیش شما میفهمین بعضیش نمیفهمین. سه تا دونه موج را میبینی پای ریگ انداخت اینجا، بقیهش نمیبینی. گناه هم همینطور، وقتی آدم یه دروغ میگه، یه غیبت میکنه، یه تهمت میزنه، خیال میکنه خب حالا مثلا یه کار ناروایی کرد، حالا طوری. اما در تمام اعماق زندگیش این یه دونه گناه اثر میذاره، نمیشه اثر نکنه. روی قانون علیت این جهان نمیشه گناه اثر نکنه، چنانچه اطاعت و عبادت هم میتونه، اونم نمیشه مؤثر نباشه، اثر ده. اینه که قرآن میفرماد انا کنا منذرین. ما اول میترسونیمتون، بهتون میگیم دنبالای گناه چه مسائلی پیش میاد. یه خانم ممکن است بی حجابی براش یه مسئله خیلی کوچکی باشه، درسته؟ مسئله ناچیزیه. میگه نه من که این ام البازیره حالش ندارم که چادر سر کنم و نم رو میگیرم و نه زنام آزادن به هر کی میخوان حرف بزنن بزنن. خیلی خوب، بسیار. اگر این کار نشانه تمدنه، نشانه رشد و ترقیه، نشانه اینی که یک انسان خیلی خوشفکره، تو باش. ولی ما این رو نشونه خوشفکری نمیدونم. ما میگیم زن خوشفکر متمدن اونی که با سواد و با معلومات باشه. اگه دروغه شما ما رو هدایت کن. ما میگیم تمدن یک خانم در اینه که کمالاتی داشته باشد و الا مانندی عروسک بودن این هنر نیست برای یک خانم. مهم این. حالا ممکنه این گناه ها چیزیش نگیره، نه آقا ما باید بگویم، باید بخندیم، باید نکچه کنیم، آرایش کنیم و بریم تو کوچه. خودش به امیرالمومنین و به صاحب این منبر نمیفهمه که چقدر این گناه مؤثر است در زندگیش، به همین طور که با این کارش زندگی یه عده دیگر را آتش می‌زند، خدا هم زندگی خودش آتش می‌زند. بی‌حجابی خیلی عواقب بدی داره. من نمیتونم حالا همه حرف را صریح بزنم، علنی بگم. خداتون میدونید، خداتون وارد هستید، مسائل کار رو میدونید، میدونید وقتی یک خانم بی بند و بار شد چطور یه فامیل را ضایع میکنه، چطور یه عده جوان را به سقوط و نابودی میکشاند که جوان بدبخت بیچاره در 18 سالگی خودکشی کنه. منشأ خودکشی اون زن بی حجابی که با اون قیافه میره تو کوچه. یه جوانی اول تلفن مادرش گرفته، امشب شروع کرده صحبت کردن، حاج آقا یه جوان من دارم، شما دوتا کلمه با این حرف بزنین دلداریش بدین. چشم گوشی گرفته، یه جوان پشت تلفن نمیتونه بیچاره حرف بزنه، دوتا کلمه حرف میزنه زبونش میگیره دیگه نمیتونه حرف بزنه، دوتا کلمه دیگه. خلاصه این که من در اثر برخورد با یه زن بی حجاب گرفتار ناراحتی روحی شدم، از خونه دیگه نمیتونم برم بیرون، هر آن از زندگی مایوسم، میخوام خودکشی کنم، پدر و مادرم نمیذارن. خانوم ها، من با شما دارم میگم، اتمام حجت دارم براتون میکنم، امشب شب احیاست، تو رو به امیرالمومنین گوش بدین به این حرف، تو رو به خدا با جوانای مردم اینطور نکن، والا اشتباه میکنین، پشیمان میشین، به خاطر دو دقیقه تو کوچه بودن با این منظره آتش میزنی زندگی مردم را. جوانای مردم دیگه در حال عادی خودشون نیستن، وقتی دستشون به جایی نمیرسه میرن تو خونه عکس العمل نشون میدن، اعصابشون از دست میدن، کت کاری میکنن، شیشه میشکنن، ناراحتی دیگه به وجود میارن، به خاطر این جهاد با این اوضاعی که نمیتونن برن ازدواج کنن، نمیتونن زن بگیرن، با این مشکلات روبرو هستن، از در هر لجمانی بخوان وارد بشن دختر بگیرن، اول میگن ماشین دارین؟ حالا خود پدری دختر اولاغ هم نداره سوار بشه، ماشین از این میخواد. خونه شخصی داریم؟ حقوق دو ما چقدره؟ نمیخوام اسم یکی از این دهات نزدیک بیارم که بنده خدا بیچاره شاگرد تو بازار ماشین 7 تومن حقوقش، 9 تومن زن روز 30 تومن میشون، این دیده اینجا نمیتونه زن بگیره، رفته تو ده زن بگیر. وقتی رفته اونجا خواستگاری رفتند و نشستند و صحبت کردند و فلان، گفتن اولا شوهدی میخوان دختر ما رو بگیریم، قبال 4 میلیون تومنه، تو شهر نمیبینین چنده قبالا؟ خیلی خوب، یک. دو، خونه شخصی داریم؟ نه من خونه ندارم، یه جای باید اجاره کنم تو بعد خونه تهیه کنم. سریعت خانوم دختری که قالی بافی هم میکنن، گفتن بریم یه خونه بخریم حداقل 4 میلیون تومن بعد بیان برای خواستگاری من. خب با این وضع جوون چی تو زن بگیره؟ چی کار بکنن این در به در؟ وح اینا هیچی؟ این منظره هایی که میبینن در خیابان چه وضعی برای این بیچاره به وجود میاره؟ وقت آیا این خانم جنایت نکرده؟ زندگی مردم آتش نزده؟ بترسید از اون روزی که خودتونم فردا پسردار بشی، پسرتونم گرفتار همین مسائل بشه، آتیشتون بزنه مثل تخمه به قول مردم توی تابه برید بالا بیان پایین و چاره نداشته باشین. این نتیجه گناهتون. انا کن نامون بریم، قرآن فرماد اول ما مردم رو میترسونمشون از عواقب گناهشون که مواظب باشن گناه نکنن. مردم به خدا گناه ما رو آتشمون میزن، بیچارمون میکن، اونم گناه نو به نو، تازه به تازه. حالا هر سال مردم التماس دعا میگفتن، خیلی بر من امشب این مسئله جالبی. این چند شب که عیاس معمولا مردم تلفن میکنن، کاغذ نوستن، صحبت میکنن، میرسن التماس دعا میگن. این التماس دعایی که به من گفتن این چند روزه احیا، به خصوص امروز امشب، اگه 100 نفر به من گفتن التماس دعا، باور کنی 60 تاش التماس دعایی بودید که آقا از خدا بخواین خدا این شوهرای ما را از خر شیطون پیادشون کنه و تو مجلس با رفقا و دوستان زنا با هم جمع نشن و بگند و بخندن و زندگی ما را از بین ببرن. این چه رسم بدیست در میان جامعه حتی متدینین که زن و مرد نامحرم برن راست رو هم دیگه توی یه اتاق برای دید بازدیده. حالا یه خودم یه دختر خالا پسر خالا هم ریشن نمیدونم فلان، خیلی خوب، اما دوتا رفیق که یک ارتباط فامیلی با هم ندارن، زناشون هم یک ارتباط فامیلی با هم ندارن، این جنی که توی یه اتاق بهت اون طرف مرده بشنن این طرف زنه یا داخله، گناه میگه چیه؟ همین گناهه، همین آتش میزنه زندگیتونه. آقایان عزیز، برادران گرامی، من قبل از این که به خانوما بگم به شما دارم میگم، احتمال بدید خدا نکرده ناموستون چشم خیانت به کسی دیگه نگاه کنه. خانوما احتمال بدید شوهرتون با چشم خیانت به زن دیگه نگاه کنه، از این کار پرهیز کنه. از این رفت آمده اینجوری حذر کنه. خدا میدونه یه چیزایی میدونم که نمیتونم بگم، صلاح نیست بگم، بدتر اشاعه فحشا میشه، اما نکنید این کارا. این گناه تازه است. امام هشتم فرمودن کلما احدث العباد ما لم یکونوا یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون. هر چه مردم گناه تازه درست کنن، خدا عذاب تازه برشون درست کنن. عذاب خدا چند جوره، انواع احکام داره. خود قرآن مجید می‌فرماید برای ما کاری نداره عذاب را از بالا، از پایین، از طرف راست، از طرف چپ براتون برسونیم. یه عذابایی که نمیتونید خودتون تشخیص بدید این عذابه. حالا من یه نوع عذاب براتون میگم چیه؟ یه عذاب نیست که آدم شب از رادیو بشنوه که 747,000 پناهنده از عراق وارد ایران شدن. خب اولا آدم دلش میسوزه بر این بدبختا که چرا این اطلاع را پیدا کرد، چرا کارشون به اینجا رسیده، چقدر گناه کردن که این ظالم به سرشون مسلط شده. این یک. دوم، میدونی که وقتی دو تا دونه مهمون اومدن تو خونتون با یه اخلاقای دیگه، با یه افکاری دیگه، وقتی خونه شما چه کار میکنن؟ حالا بخوان نرا راشون بدن تو ایران، با عواقب بعدش چه کار کن؟ بخوان راشون ندن، انسان هم بالاخره چاره ندارن، باید راشون بدن. وقت بعد یک مملکت چکارش میکنه؟ وضعی به وجود میاد، کاری به خورد و خوراکش هم نده، کاری به جهات دیگه هم نده. وقتی انسان با خدا نارو زد، خدا هم بلده چی کارش کنه. وقتی هم عذاب اومد هیچ کاریش نمیتونی بکن، هیچ کاری.
افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. وقتی عذاب خدا شب برای شما بیاید چه می کنی؟
چگونه در امن و امان؟ هر کاری مردم منجیلو نمیدونم رشت اونجا کردن، وقتی زلزله براشون اومد ما میتونیم بکنیم، چیکار کردن؟ چطور به عذاباتون رستن بر خودشون بگیرن؟
افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون.
روز سیل بنیان کن آمد، 7000 خانه رو برد. چی تونسته رو شد بگیر؟ چکار کردن؟ اگه برای ما بیا چکار میکنی؟ ارز داری جلو شو بگیری؟ اگه هر کس عرضه داره جلو عذاب خدا رو بگیره گناه هم بکن.
اما اگه فکر کردی که جلو عذاب خدا رو نمیتونی بگیری و عرضش نداری پس گناه هم نمیخواد بکن.
یک کس که میخواد وزن برداری کنه تو باشگاه ها نمیذارن هر کسی هر وزنی دلش میخواد برداره. اگه وزنی که برمیداره به اندازه ای که اعصاب او، رگهای او، استخونای او قدرت داره بهش اجازه میدن برداره. اما اگه قدرت نداره نه.
میگن تو عرضه نداری یه وزنی 100 کیلو رو بلند کنی،
رگات پاره میشه، نمیدونم قفل و بسته های دست دست هم در میاد، کمره چنین میشه و همسالو.
عرضه داری 100 کیلو بردار. اگه هر کدامتون خانوما عرضه دارید جلو عذاب الهی رو بگیرید لخت یعن بیرون از خون.
اما اگه میدونید نمیتونید جلو عذاب الهی رو بگیرید لخت مواظبت کنید از خودتون. با خدا نجنگید، گناه جنگیدن با خدا. بهتر لا اله الا الله. اینجا در این آیات قرآن میگه انا کنا منذرین. ما اول شما رو انذارتون میکنیم،
میترسونیمتون از عواقب گناه، میگیم گناه نکنیم، ما درهای رحمتمون به سوی شما باز است.
انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. در این شب اگه گناه نکردید و اگر کار زشت نکردید در این شب مبارک و با برکت ما برای شما یه برنامه خیلی پاکیزه محکم و مستحکم
و پا بر جا پیاده می کنیم. چون کار دست خدا، خدا کشتی اونجا که خواهد برد، وگر نا خدا جامه از تن درد. یه کاری بکنید که این نقشه‌ای که خدا بر زندگی ما داره، تقدیری که داره، تقدیر عالی پاکیزه خوب باشد، نه یه تقدیر بد و ناراحت کننده که یک سال بخواه ما زرج بکش. هر کاری دارید امشب بکنید. جوانان عزیز، برادران گرامی، امشب در این مجلس با خدا عهد کنید گناه نکنید و بدونید هر گناهی که بکنید یه ویروسیست، یه میکروبیست وارد بدن خودتون کردید که از بین میبرید خودتون. با خدا این معاهده رو تو این خانه خدا در این نیمه شب، شب قدر، شبی که درهای رحمت الهی به سوی شما بازه، با خدا این قرار داده بکنید، وقتی ببینید خدا چه رنگی با نورتدار میکن. ما خیلی داریم جوان توبه کرده در وسط شما که میان به ما میگن پارسال ما عوض شدیم و زندگی هم برای ما کاملا عوض شد. تو همین جمعیت شما هست من چند میگن عوض شدیم، خدا هم کار را برای ما عوض شد. در عکسش هم هست. دیرو براتون گفتم یه آقای جوان نزدیکی زرمت کتاب خونه، حالا نمیدونم الان اینجا هستیشون، دیرو زرم گفت حاج آقا من اومدم این مطلب رو برای شما بگم که شما هم برای این مردم بگی. من زندگیم خوب بوده، مال داشتم، ثروت داشتم، چه رفتم با زردشتی شریک شدم، زردشتی اعتقادم از بین برد، اخلاقم از بین برد، به گناه واردم کرد، نزدیکم کرد، اون چنون این زندگیم از بین رفته که هیچی دیگه نداره. حالا شرکتم با او فرق کردم، آهم ندارم با ناله سودا کنم، حالا بودم دوره در خونه خدا. هم اون طرفش هست، هم این طرفش هست. حواست نجم فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. خدا می فرماید کارها در دست ما، انا کنا مرسلین، ما پیغمبر را برای شما فرستادیم که او شما را راهنمایی کند، بترسون شما را از نکبتهای گناه تا شما به سوی راه صحیح بروی. یه مطلبی را شاید مکرر شنیده باشید، اما بد نیست من تذکر بدم. یه مردیست از اهل کوفه، میگه من یک روز اومدم از کنار شط بروم، دیدم یه مردی متحیر لب شط ایستاده. رفتم جلو گفتم کاری داری؟ گفت آری من میخوام در این شط غسل کنم، اما یه زخمی به این پشت منه، میخوام ببینم در حال غسل کردن جراحتی نیاد که مانع از غسل من باشد. شما کمکی که به من میکنی، من میرم زیر این آب، وقتی میام بالا کهنه‌ای بگذار روی این زخم که خون به جای دیگر پس نده. گفتم باش. غسلش تمام شد. گفتم این زخم چیست؟ گفت این یه زخمیست که خوب شدن ندارد. گفتم خب دکترت چی تشخیص داده؟ گفت مربوط به دکتر نیست. گفتم چطور؟ گفت ما چند نفر رفیق بودیم، کارمونم دزدی کردن بود، می رفتیم بر دزد. هر شب یکی از ما بعد بریم دزدی کنیم، غذا تهیه کنیم، شراب تهیه کنیم، بیام بخوریم، دور هم با هم خوش باشیم. یک شب نوبت من شد برم دزدی، فردا هم رفقا بیان خانه ما. خوابم بود نزدیک اذان صبح، همسرم من صدا زد، گفت فردا رفقای تو منزل تو مگه نیستن؟ گفتم چرا؟ گفت ما هیچی در خانه نداریم. پاشو برو یک چیز تهیه کن. من بلند شدم شمشیرم و برداشتم، آمدم به طرف بیابان کوفه. گفتم برم از این طرف ها بیم چی تو میشه، یه راه زنی بکنم یکی بیاد بره. بالاخره هوا هم ابری بود و بارانی، همینطور که من در کمین نشسته بودم پشتی تپه‌ای، رعد و برق عجیبی شد. تو برق که زد من دیدم دو نفر زن دارن میان. گفتم خوب شد. نزدیک شدن این زنها، من سر راه اینا رو گرفتم. یکیشون پیر زنی بود، یکی هم دختر جوانی بود. اینا وقتی جلو آمدن، من ایستادم جلو اونا، اول طلاهاشون ازشون گرفتم، بعد دیدم اون دختر جوان است، به او اراده بد کردم. اون پیرزن شروع کرد گریه کردن، گفت این مرد تو را به خدا با این دختر کاری نداشته باش، این تازه عروسه، میخواد بره فردا شب خانه داماد، به ما شرط کرده تو مرا بر زیارت علی نبری، من خانه بخت نمیروم، من میخوام ببرمش بر زیارت قبر علی، آبروی ما را نبر. هرچه التماس کرد من اعتنا نکردم. وقتی رفتم نزدیک اون دختر، یه وقت اون دختر صدا زد یا علی، به فریادم برس. یه مرتبه دیدم یه اسب سواری حاضر شد بالای سر من، نور از صورت او میبارد. به من گفت میخوای چه کنی؟ گفتم میخوام با این دختر نزدیکی کنم. سوال کردم تو کی هستی؟ گفت من همون کسی هستم که این دختر اسم منو آورد، من علی هستم. این خانواده که زنده و مرده ندارن، احیان این بکه یرزقون، من همون علی هستم. من توجهی نکردم، یه مرتبه شمشیرش آقا زد به پشت من، قش کردم افتادم اینجا. بعد به حال اومدم دیدم روزه، بلند شدم رفتم به طرف خانه. حالا چندین سال است این زخم به پشت منه و من هنوز خوب نشدم.
این نکبت گناه است، این اثر گناه. گناه هر جوریش باشه همینه. و با زبان مردم آزردن همین نکبت ها رو داره. بترسید از اون وقتی که دریای غضب الهی متلاطم شود. لا اله الا الله. انا کنا مرسلین. حالا ببینین آیه به چه ترتیب قشنگی بر ما بحثش میکنه. اول قسم میخورد به خود قرآن، بعد میفرماد قرآن رو ما شد از عواقب گناهانشونه. انا کنا منذرین. بعد به اینجا میرسد رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. این شب و این پیغمبر و این قرآن راهنما رحمتن از جانب خدا و خدا شنوا و بینا و دانا. یعنی خدا کاراتونو میبینه، خدا دردتونو میدونه، خدا احتیاجاتتونو میدونه، خدا تواناست هر کاری بخواهد بکند برای اون مهم نیست. پس خداتونو باید در درجه اول آماده کنی برای گناه نکردن. توبه منش همینه. توبه یعنی تصمیم بر این که دیگه گناه نمی کنم. خانم ها خودتون هر کدام خودتون گناهکار می دونید، امشب با خدا معاهده کنید گناه نکنید. شما اگه عقلتون برسه به رحمت خدا نزدیکتر از مردها هستید. این دوست گناه کوچک رو انجام ندهید. اگه انجام ندادید اکثرتون اهل بهشتید. خب حالا بعد از مسئله توبه مسئله دعا میاد جلو. خدا میفرماید ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. تکبر نکنید. بخواهید از خدا اون چه دلتون میخواهد. یه دونه روایت براتون عرض کنم و دعا میکنم. قال رسول الله، من خودم این روایت تاره ندیده بودم، خیلی برام جالب بود. مثلا قال رسول الله ترک دعاء معصیه. دعا نکردن خودش یه معصیته. خیلی حرفا. این تشویق به دعاست که امشب باید دعا کنی. یا می فرماید لا یهلک احد مع الدعا. تا حالا کسی با دعا کردن هلاک نشده.
کسی از دعا کردن تا کنون ضرر ندیده، حوائجتونم شب از خدا بخواهید، آماده شدید برای دعا کردن، اما اول گناهانتون را در نظر بیاورید، تصمیم پیدا کنید بر این که گناه نکنید تا خدا درهای رحمت را به سوی شما باز کنه. اگه به گناهتون ادامه بدید خدا هم عذاب را ادامه میدهد. اذل اقلال فی اعناقهم و السلاسل یصحبون